برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به روخوانی کتاب فاجعه خاموش قتل‌های ناموسی در ایران نوشته خانم پروین بختیار نژاد خواهند پرداخت.
حال پس از بررسی فکری و دینی و فقهی مسئله قتل‌های ناموسی، باید ببینیم این امر دارای چه ریشه‌های فردی و جمعی، روانشناختی و جامعه شناختی است. این مسئله را با گفتگو با یک روانپزشک و یک جامعه شناس پی می‌گیریم. گفتگو با دکتر مریم رسولیان، روانپزشک. قتل‌های ناموسی. سوال: قبل از ورود به بحث قتل‌های ناموسی، تعریفی از خشونت داشته باشیم. پاسخ: یکی از تعاریف خشونت، هر گونه رفتاری که به قصد صدمه زدن به دیگری صورت گیرد از مصادیق خشونت است. در این تعریف پیامد کوتاه مدت رفتار، یعنی صدمه زدن، مورد توجه قرار گرفته است. اما در تعریف سازمان بهداشت جهانی، خشونت را تمایل، تهدید یا اقدام به استفاده عمدی از نیروی فیزیکی یا قدرت علیه خود یا دیگری، گروه یا جامعه که موجب بروز آسیب جسمانی، مرگ، آسیب روانی، ضعف رشد و یا انواع محرومیت شود می‌دانند. در این تعریف پیامدهای دراز مدت خشونت مورد توجه قرار گرفته است. قتل و به خصوص قتل ناموسی تجلی نهایی رفتار خشونت‌آمیز و صدمه زدن به دیگری است. از طرفی باید بین احساس خشم و عصبانیت با رفتار خشونت‌آمیز تفاوت قائل شد. خشم و عصبانیت احساسی است که همه افراد بشر آن را تجربه می کنند، اما اعمال خشونت یا رفتار خشن و پرخاشگری در گروهی از افراد دیده می شود. هم احساس خشم و هم شدت بروز رفتار خشن در افراد بسیار متفاوت است. این تفاوت در ارتباط با مسائل فردی مانند بیولوژیک، هورمون تستوسترون، در پرانتز مردان خشن‌تر از زنان هستند، فرهنگ خانواده و فرهنگ جامعه است. مسائل روانشناختی و رفتاری یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز خشونت است. مانند جهان را خشن دیدن یا قربانی خشونت بودن در کودکی که سبب می‌شود فرد برای رسیدن به خواسته خود اعمال خشونت را مجاز بداند. جامعه، خانواده، شرایط رشد و شرایط فرهنگی نحوه بروز و ظهور خشم را تعیین می کند. پرسش: چرا در بعضی مناطق و خرد فرهنگ ها اعمال خشونت به عنوان یک ارزش مطرح است، نه یک پدیده ضد ارزش؟ پاسخ: در پاسخ به این پرسش ابتدا اشاره به این نکته ضرورت دارد که اصولاً خشونت را به خشونت مشروع یا ارزشی و نامشروع یا غیر ارزشی تقسیم می کنند. مواردی مانند مجازات‌های قانونی، اعدام و جنگ خشونت‌های مشروع و شکنجه، تجاوز و قتل را خشونت نامشروع می گویند. در بعضی از کشورها اعدام ممنوع یا نامشروع است و یا تنبیه بدنی کودک در بعضی جوامع به شدت نامشروع و در جوامع دیگر مشروع یا مفید است. این بدین معنی است که در تقسیم نوع خشونت به مشروع و نامشروع مسائل فرهنگی و سطح رشد جامعه اثرگذار است. بدین ترتیب در بعضی فرهنگ‌ها مجازات خیانت و یا حتی عدم رعایت نظرات مردان خانواده در امور ناموسی یعنی ازدواج مجازات قتل دارد. خشونت در حیوانات رایج و به دلایل متفاوتی از جمله بقای نسل، نگهداری یا به دست آوردن شریک جنسی، حفظ حریم یا مکان زندگی، قضا، فرزندان و قدرت رخ می‌دهد که اگر در این موارد دقت کنیم وجه مشابه این موارد عامل بقا است. خشونت جزء رفتارهایی است که در بین انسانها به عنوان یک رفتار بدوی محسوب می شود و با پیشرفت جوامع و متمدن شدن انسانها اگرچه احساس خشم از بین نمی رود ولی بروز و ظهور آن از شکل بدوی خارج می شود. به عنوان مثال دو نفر بر سر قدرت یا هر موضوعی با یکدیگر می جنگند ولی این جنگ جنگ فکری و توانایی هاست نه فیزیکی. اعمال خشونت آشکار در جوامع یا انسانهای رشد یافته کاهش می یابد. معمولا کسانی که اقدام به قتل می کنند از سطح تحصیلات و وضعیت اجتماعی اقتصادی پایینی برخوردارند. در نتیجه می توان این طور گفت که یکی از دلایل اجتماعی وجود چنین قتل‌هایی رشد نیافتگی است. در قتل‌های ناموسی مواردی وجود دارد که فرد تحصیلات بالا و یا موقعیت اجتماعی بالا داشته است ولی این موارد نادر است. در نگاهی دیگر به طبقه بندی خشونت، هدف از اعمال خشونت را به دو نوع هیجانی و ابزاری تقسیم می کنند. خشونتی که به دنبال احساس خشم شدید صورت می گیرد و فرد واکنش آنی از خود بروز داده و معمولا بعد از آرام شدن هم احساس ندامت دارد، خشونت هیجانی است. خشونتی که فرد با برنامه ریزی و طراحی از پیش برای به دست آوردن چیزی یا برای اثبات خود به دست آوردن هویت اجتماعی و یا انتقام گرفتن انجام می دهد خشونت ابزاری است و معمولا هم ندامت به دنبال ندارد چون با فکر و برنامه ریزی انجام شده است. قتل‌های ناموسی در جوامع عقب مانده از نوع مشروع و ابزاری است. به همین دلیل قاتل بعد از انجام قتل احساس سربلندی می کند. در حالی که قبل از آن احساس سرفکندگی می کرد و از طرف همگروه های خود تحقیر می شد. پس تا فرهنگ تغییر نکند این اتفاقات تأسف‌بار تکرار می شود. دلایل اقدام به قتل‌های ناموسی متفاوت است اما در اکثر موارد حسادت ریشه اصلی آن است. حسادت هیجان پیچیده است که شامل ارزیابی موقعیت، مرور احساسات، آرزوها و رویاها و تلاش برای سازگاری است. حسادت واکنشی نسبت به ادراک احساس خطر در یک رابطه است. درک احساس خطر ممکن است واقعی یا خیالی باشد. در مواردی که این احساس خیالی و بیمارگونه یا هذیانی است، بار هیجانی منفی بیشتری داشته و احتمال وقوع رفتار خشن و غیرعادی بیشتر است. در این موارد سطح فرهنگی اجتماعی فرد اهمیت کمتری داشته و بیماری مطرح است. در شرایطی که مردی احساس از دست دادن زنی را که به او تعلق دارد می کند، به طور مکرر به فکر قتل آن زن هست، اگرچه هرگز اقدامی نکند. افکاری مانند اگر من نمی توانم او را داشته باشم، هیچ کس نباید او را داشته باشد و یا اگر او نمی خواهد با من زندگی کند، پس اصلا زندگی نکند را بسیار در ذهن خود مرور می کند. پژوهش‌ها نشان دادند که بیشترین قتل ناموسی زنان در شرایطی اتفاق می‌افتد که مرد زن را دوست دارد اما زن او را طرد می‌کند، به خصوص در 6 ماه اول جدایی. و اگر زن در سنین باروری باشد این احتمال خطر بیشتر است. خشونت‌های هیجانی هدفی را دنبال نمی‌کنند. عکس‌العمل به یک محرک آنی و تخلیه خشم است. یک رفتار خشن بدون برنامه که بعد هم پشیمان می‌شود. یک عصبانیت آنی دلیل قتل بوده است. والدینی که به عنوان یک رفتار مقابله‌ای سازگارانه ابراز خشونت می‌کنند، بچه‌ها نیز از آنها یاد می‌گیرند که عصبانیت خود را با اعمال خشونت بروز دهند. در اکثر موارد کسانی که نسبت به همسر خود خشونت می‌ورزند فقط در محیط خانه اعمال خشونت می‌کنند و در جامعه یا خشونت ندارند و آن را به خوبی کنترل می‌کنند. این یافته نشان می‌دهد علارغم تمام زمینه‌هایی که برای خشونت وجود دارد، خشونت یک پدیده اجتماعی و چند وجهی است و بسته به باورهای فرد، فرهنگ او و آموخته‌هایی که نسبت به مسائل مختلف دارد می‌تواند آن را کنترل کند. در مواردی مثلا گروه‌های پسران نوجوان نه تنها پرخاشگری یک ارزش است، بلکه فرد را وادار به پرخاشگری می‌کنند و جامعه به عنوان یک گروه فشار عمل می‌کند تا فرد اعمال خشونت کند. در تحلیل روانشناختی خشونت، فروید و بسیاری از روانشناسان بر این عقیدند که محرک اولیه ابراز خشونت محرومیت است. محرومیت و تبعیض سبب افزایش احساس خشم شده و به دنبال آن رفتار خشونت‌آمیز افزایش می‌یابد. فردی که محرومیت را زیاد تجربه کرده معتقد است که دنیا بر اساس قانون جنگل اداره می شود و کسی به من رحم نکرده تا من هم به کسی رحم کنم. به همین دلیل فقر و تبعیض یکی از زمینه‌های اساسی خشونت و رفتارهای خشن است. فردی که احساس ظلم و بی‌عدالتی می کند عصبانی می شود. به عنوان مثال زمانی که شما در خیابان عجله دارید و یک دفعه یک ماشین به طور خلاف جلوی ماشین شما میپیچد و شما را از حرکت باز می‌دارد، امکان دارد واکنش تندی از خود بروز دهید. منظور از این مثال این است که به طور طبیعی احساس خشم در مواقعی که با مانعی روبرو می‌شویم ایجاد می‌شود، اما اینکه فرد احساس خشم را چگونه بروز دهد و تبدیل به چه رفتاری کند، این چیزی است که بیولوژی و اجتماع زمینه ساز آن است. پرسش: شما از سوء زنهای بیمارگونه صحبت کردید. آیا می توانیم بگوییم در یک منطقه تعداد کثیری از افراد دارای بیماری سوء زن هستند؟ پاسخ: این موضوع دو بخش دارد. گاهی صحبت از بیماری می کنیم. به هنگام بحث در مورد بیماری، بحث فردی می شود. گاهی صحبت از این می کنیم که در بعضی از جوامع میزان اعتماد کم است و افراد زود به هم شک می کنند. در اینجا دیگر صحبت از بیماری اجتماعی است. پس به هنگام کالبد شکافی موضوع سوء زن با دلایل متعدد روبرو می شویم. مثلا موردی را در یکی از جراید خواندم که نوشته بود مردی همسر خود را به قتل می رساند با این تردید که او با فردی به نام فرشاد رابطه دارد و هر قدر تحقیق می کند می بیند که چنین فردی وجود خارجی ندارد. در چنین شرایطی می توان گفت که آن مرد بیمار است و توهمات وی آنقدر قوی می شود که این اتفاق می افتد. ولی گاهی رفتاری وجود داشته و طبق معیارهای آن جامعه خلاف صورت گرفته، در حالی که طبق معیارهای جامعه دیگر خلافی رخ نداده است. در نتیجه در این جوامع خشونت فرهنگی است نه بیماری. پرسش: جوامعی که از سطح اعتماد پایینی برخوردارند دارای چه ویژگی‌هایی هستند که سطح اعتماد بین آنها تا این حد تنزل می‌کند که افراد به قتل عزیزان خود دست می‌زنند؟ پاسخ: در مورد قتل‌های ناموسی نکته ای را که باید بگویم این است که در جوامع پیشرفته اگر قتل ناموسی اتفاق بیفتد، این مسئله بین زن و شوهر است و به عبارتی همسر مقتول احساس مالکیت یا حسادت داشته و منجر به قتل شده است. اما در جوامع ابتدایی هر مذکری که محرم دختر است و یا در مواردی حتی رابطه خونی مثلا پسر عمو با دختر دارد، این احساس مالکیت یا حسادت را دارد و در موارد خطای ناموسی حتی ممکن است شوهر مجازات زن را به محارم واگذار کند. ممکن است اقدام به انواع تهدید، شکنجه و یا حتی قتل نماید، چرا که خود را مالک آن زن می داند. نکته دیگری که در مورد قتل‌های ناموسی باید گفت این است که مردان در این فرهنگ‌ها نمی‌توانند هویت زنان یا خواهران یا همسران را از خود جدا تصور کنند. آنها احساس می‌کنند که خطای زنان خانواده یا حتی فامیل به حساب آنان هم نوشته می‌شود و یا به عبارتی این خطا را دلیل بی‌عرضگی خود می‌دانند و برای جبران این احساس ضعف رفتار پرخاشگرانه از خود بروز میدند. تا زمانی که جامعه به این نکته مهم پی ببرد که زن یک انسان مستقل است و مالک خودش است و به دنبال این باور استقلال فردی او را به رسمیت بشناسد، راه زیادی داریم. پرسش: آیا زنان هم اقدام به قتل ناموسی می نمایند؟ پاسخ: اصولاً خیانت را به دو نوع جنسی و عاطفی تقسیم می کنند. خیانت جنسی یعنی برقراری رابطه جنسی با فردی غیر از همسر و خیانت عاطفی مترادف با ارتباط عاطفی و صمیمانه فرد با کسی غیر از همسرش که تعلق و دوست داشتن، وقت گذراندن و صرف هزینه زیاد برای این رابطه است. در بعضی از موارد خیانت هر دو نوع آن وجود دارد و در موارد بیشتری یکی از این دو نوع وجود دارد. در بررسی‌های انجام شده دیده شده که زنان نسبت به مردان حساسیت بیشتری به خیانت عاطفی و مردان حساسیت بیشتری به خیانت جنسی دارند. در مورد قتل شوهر در ایران بیشترین موارد مربوط به بدرفتاری، اعمال خشونت و بی‌مسئولیتی شوهر بوده است. خیانت جنسی به عنوان عامل قتل شوهر بسیار نادر است، اما وجود یک شخص سوم در رابطه و در واقع خیانت زن به شوهر و وجود شوهر به عنوان یک مانع در مواردی دلیل اقدام به شوهرکشی بوده است. پرسش: منظور شما این است که عدم اعتماد در جوامع رشد نیافته اتفاق می افتد؟ پاسخ: در تمام جوامع افراد متفاوت و با سطوح فرهنگی مختلف زندگی می کنند، یا به عبارتی در همه جوامع تفاوت بین افراد وجود دارد و میانگین سطح فرهنگی یک جامعه تعیین کننده رشد آن جامعه است. شاخصهایی مانند سطح سواد، میزان اشتغال، دسترسی به خدمات بهداشتی نشان دهنده میزان رشد یک جامعه است. در شرایطی که افراد امنیت شغلی و اجتماعی دارند، احساس امنیت بیشتری دارند و احساس امنیت موجب ایجاد اعتماد می شود. برعکس، احساس ناامنی در جوامعی که رشد نایافته است، منجر به افزایش خشونت و پرخاشگری می شود. انسان‌های بدوی به دلیل مواجهه زیاد با بلایای طبیعی و حمله حیوانات احساس ناامنی زیادی را تجربه می‌کردند و در نتیجه خشونت حاصل شرایط زندگی آنها بوده و برای حل مسائل روزمره زندگی کاربرد داشته است. برای شکار حیوان و تأمین غذا باید خشن بود و یا برای مقابله با حمله حیوانات خشونت لازم است، نه گفتگو. ولی هرقدر جوامع پیشرفت کنند، بروز رفتار خشونت‌آمیز نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه بر شدت آن می افزاید. در جوامع پیشرفته حقوق فردی افراد بیشتر به رسمیت شناخته می شود و همین آزادی اجتماعی امنیت فرد را تأمین و نیاز به خشونت را کاهش می دهد. مسئله دیگر این که در جوامعی که احساس ناامنی روانی و اقتصادی وجود دارد، سوءظن بیشتری وجود دارد. سوءظن یعنی چه؟ یعنی یک احساس نگرانی و اضطراب از این که من میتوانم چیزهایی را که میخواهم داشته باشم ولی ندارم، و یا ممکن است که کسی مانع دسترسی من به خواسته هایم شود. به میزانی که در جوامع امنیت اجتماعی کم باشد، اعتماد کم می شود. وقتی که منابع کم است، افراد نیازهای خود را در اولویت قرار داده و نیازهای دیگران را کمتر می بینند و حس رقابت در سطح ابتدایی وجود دارد. محرومیت و ناکامی که با تبعیض همراه است، خود به خود احساس ناامنی و بدبینی یا احساس تهدید از جانب دیگران در افراد به وجود می آورد. حال به دلیل بدبینی، رفتارهای پرخاشگرانه، حسادت و برای جبران آن میل صدمه زدن به دیگران شکل می گیرد. گفتگو با دکتر محمد علی محمدی، جامعه شناس. قصای ناموسی. پرسش: آیا به عنوان یک جامعه شناس می توانید بگویید چرا در برخی مناطق و خرد فرهنگ ها اعمال خشونت به عنوان یک ارزش جدی مطرح است؟ پاسخ: من به هنگام تدریس درس‌هایی چون تحقیقات اجتماعی یا توسعه به نظریه‌ای برخورد کردم که توسعه یا آگاهی را پدیده‌ای منطقه‌ای می‌دانست. به طور مثال اگر افغانستان در اروپا بود، به تبع آن منطقه توسعه پیدا می‌کرد. همانطور که کشور مالزی به دلیل آنکه در منطقه آسیای شرقی و جنوب شرقی قرار گرفته، با بسیاری از پارامترهای دوران مدرن توسعه پیدا کرده و بسیار مدرن‌تر از کشورهای اسلامی دیگر است. بر اساس این نظریه، اینکه شما در کدام منطقه زندگی کنید، سرنوشت، ماهیت و هویت شما را تعیین می‌کند. در تحلیل برخی از سنت‌ها، تلقی‌ها، ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانی، ما باید آگاهی‌های منطقه‌ای یا شخصیت و فرهنگ منطقه را حتماً مورد توجه قرار دهیم. فرهنگ عصبیت ابن خلدون، که همان غیرت و شجاعت و نقشی است که به مرد می‌دهد، نقش حمایتی، حفاظتی و به طریق اولا نقش سرپرستی را دارد. هرقدر این نقش بنابر اقتضای ژئوپلیتیک و وضعیت فرهنگی اجتماعی، سازمان‌های اداری بروکراتیک و ساختار اجتماعی آن بیشتر شود، سرپرستی مطلق‌تر می‌شود و نقش مرد بارزتر می‌گردد. هرقدر این پایش بیشتر باشد، این اتفاقات بیشتر رخ خواهد داد. پس می‌توان گفت قتل‌های ناموسی یکی از مسائل منطقه‌ای است. بعضی مسائل منطقه‌ای و محلی است، همانطور که خودتان توصیف می‌کنید. کمربندی دور ایران را در بر گرفته و در تمام نوار مرزی ایران این قتل‌ها صورت می‌گیرد. می‌توان از آن یک تفسیر جغرافیایی سکونتی کرد و تأثیر جغرافیا بر فرهنگ، ارزش و بینش را دید. در بررسی تاریخ سیاسی ایران هم ما همیشه اقلیت‌ها را از مرکز به حاشیه رانده‌ایم و در مرزها مستقر کرده‌ایم. در نتیجه این مناطقی که شما از آن نام می‌برید کاملا اقلیت نشین و هم قومی است، هم دینی، و یا به قول شما خرد فرهنگ ها، و یا به قول رابرت رفریت اجتماعات قومی است. جامعه قومی تفسیر و تحلیل خاص خود را دارد. وقتی میگوییم اقلیت قومی، دینی، نژادی، یعنی به تبع اقلیت بودن فرد به سنت‌ها و هنجارهای هرچند عقب افتاده خود و به سازوکارهای خود باز می‌گردد. چرا؟ چون به او اجازه ورود به سازمان اجتماعی کلان داده نشده، تحقیر شده، یا برایش ممنوعیت ایجاد شده، یا به لحاظ اقتصادی در فقر و فاقه قرار گرفته است. در نتیجه به ریشه‌های اصلی خود برمی‌گردد. این هم یک نظریه است که شما هر قدر به اجتماعهای بنیادگرا و به اجتماعهای قومی فشار بیاورید، او قطعاً به ریشه های بنیادی خود بیشتر برمیگردد و بنیادگراتر می شود. سیاست های مرکزی هم به هنگام پس زدن به آنها کمک می کند تا به ساختارها و ویژگی های همبستگی و انسجام خود برگردند. به تعبیر دورکهایم، انسجام ها مکانیکی می شود و آنها به سازمان کلان اجتماعی نمی توانند راه پیدا کنند و مشارکت داده نمی شود. وقتی انسجام مکانیکی شد، این اتفاقات و معضلات نیز رخ می دهد. پرسش: به جز تحصیلات، شهرنشینی، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی، چه فاکتورهای دیگری نیاز است تا باورهای کهنه و قدیمی تغییر کند؟ پاسخ: کنشان کومار هندی معتقد است که بحث نوسازی در جهان سوم خیلی سریع و شتابان اتفاق افتاده و بسیاری از تغییرات متناسب با شرایط فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی منطقه نبوده و ممکن است در جاهایی تند رفته باشد. اگر باز نگاه منطقه‌ای داشته باشیم، می‌بینیم که در ترکیه آتاتورک بسیار شتابان به امر نوسازی پرداخت. امان الله خان در افغانستان و محمد علی جناح در پاکستان نیز به نوسازی شتابان پرداختند. در فرهنگ غربی ابزار متناسب با نیاز، ذهن و خواسته ابداع می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی ابزاری ابداع می‌شود که ذهنیت آن شکل گرفته، نیازش وجود دارد، فلسفه‌اش تبیین شده و همه بسترهای نرم افزاری آن آماده است و نیازمند آن ابزار است که ابداع شود. ابزار با نرم افزار، ذهن، روحیه و احساسات و نگرش‌های مردم هماهنگ است. در منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، اول ابزار می‌آید و پس از آن نرم افزار، در حالی که ابزار هیچگاه نمی‌تواند نرم افزار ایجاد کند، چون فکر توسعه یک نرم افزار است. یک اندیشه، فلسفه، روح، احساسات و نیاز می‌تواند ابزار ایجاد کند، اما ابزار نمی‌تواند آنها را بیافریند. یکی از اشکالات ما این است که گویی روی صفحه تمدنی یک گوی گذاشتیم که هر چه روی آن گوی می‌گذاریم می‌لغزد و به پایین می‌افتد، مانند موبایل، ماهواره و حتی مطبوعات و رسانه. یکی از اشکالات اساسی این است که وقتی شما می‌گویید در این مناطق شهرنشینی اتفاق افتاده یا سطح تحصیلات بالا رفته و امثال هم، بر اساس نظریه کومار یا رابرت رفرید، این تغییرات به موقع نبوده یا زودتر از موعد اتفاق افتاده است. شما در فلان استان یا منطقه ظواهر شهرنشینی را می‌بینید، ولی وقتی با ساکنان آن مناطق حرف می‌زنید، می‌بینید که ذهن و رفتار آنها شهری نیست. در حالی که از چیزی به نام آلودگی هوا رنج می‌برد، در واقع شهرنشینی برای او خریداری شده. نظریاتی وجود دارد که میگوید اگر در جایی ظواهر شهرنشینی مشاهده شد، الزاماً باید ساختار و مناسبات فرهنگی، اجتماعی و ذهنی تغییر کند. بقیه این مصاحبه و گفتگو با آقای دکتر محمد علی محمدی رو بذاریم برای فردا. و در پایان هم نویسنده در چند صفحه جمع‌بندی کرده بحث‌هایی رو که در این کتاب مطرح شده. فکر می‌کنم فردا دیگه آقای رحیمی این کتاب تمام بشه.
بسیار خوب، لطف کردید، خواهش می‌کنم.
روز شما و شنوندگان بخیر.
دختران سیاه روز